صفحه 234. بنیامین فرانکلین پیر می دانست چگونه افراد را قانع سازد تا در آنها مقاومت و عکس العمل منفی ایجاد نشود و از چه کلماتی بیشتر استفاده کند تا پیشنهاداتش بهتر مورد قبول واقع شود. البته کلمات دیگری هم هستند که کاربرد آنها واکنش منفی ایجاد می کند. یکی از بدترین این کلمات اماست. وقتی کسی می گوید شما درست می فرمایید، اما منظورش چیست؟ منظورش این است که درست نمی گویید بلکه نامربوط می گویید. کلمه اما همه ی حرفایی را که قبلا گفته شده نفی می کند. وقتی کسی می گوید با نظر شما موافقم، اما چه احساسی می کنید؟ چه عیب دارد به جای اما بگویید و یا در این حال؟ مثلا این مطلب جالب است و مطلب دیگری هم هست که می توان به آن فکر کرد، یا این موضوع صحیح است در این حال موضوع دیگری هم هست که آن هم درست به نظر می رسد. در هر دو مورد شما مطلب را با ابراز موافقت شروع کرده اید، اما در حالت دوم به جای ایجاد مقاومت راهی برای تغییر مسیر گشوده اید. توجه داشته باشید که هیچ کس اساساً مقاوم نیست، بلکه بعضی ها در ارتباطات خود فاقد نرمشند، همانطور که بعضی از کلمات به طور خودکار ایجاد مخالفت و مقاومت می نمایند. راههایی برای گفتگو و ایجاد ارتباط وجود دارد که افراد را علاقمند و دریچه های ذهن آنان را باز نگه می دارد. مثلا آیا می شود که انسان عقاید و احساسات واقعی خود را درباره موضوعی دقیقاً بیان کند به این که به صداقت و درستی او لطمه ای بخورد و در این حال هرگز کسی با آن مخالفتی ننماید؟ اگر انسان چنین توانایی داشته باشد، آیا قدرتی در دست او نیست؟ رمز این کار چیزی است که چهارچوب موافقت نامیده می شود و شامل سه عبارت است که در هنگام محاوره و ایجاد ارتباط می توانید آنها را به کار ببرید، به طوری که هم احترام طرف مقابل را حفظ کنید و هم مطلب خود را منتقل سازید. در ضمن رابطه صمیمانه شما برقرار بماند، او را در عقاید خود شریک سازید و به هیچ وجه در او مقاومت و واکنش منفی ایجاد ننمایید. طبعا اگر مقاومت نباشد تضادی نیز وجود نخواهد داشت. این سه عبارت این است: نظر شما را تحسین می کنم و به عقیده شما احترام می گذارم و با شما موافقم و. در هر یک از این موارد شما به سه نتیجه دست می‌یابید. اول اینکه با طرف مقابل رابطه صمیمانه برقرار می‌سازید و وارد دنیای ذهنی او می‌شوید و به جای اینکه با کلماتی از قبیل اما و ولی منطق او را نادیده گرفته، او را در موقعیت دفاعی قرار دهید، به درستی سخنان او به طور ضمنی اعتراف می‌کنید. دوم آنکه زمینه ای برای تفاهم و موافقت و ایجاد رشته های مودت فراهم می سازید و سوم اینکه راهی برای تغییر مسیر و عوض کردن جهت بدون اینکه مقاومتی ایجاد کنید باز می نمایید. فرض کنیم کسی در مورد موضوع خاصی به شما می گوید شما به کلی در اشتباه هستید. اگر شما در جواب با همان قاطعیت بگویید نه من اشتباه نمی کنم، آیا به ایجاد روابط صمیمانه کمکی می شود؟ خیر، بلکه تضاد ایجاد می گردد و در طرف تولید مقاومت می کند. در پاسخ بهتر است بگویید به صراحت و احساسات شما احترام می گذارم و معتقدم که اگر به دلایل من گوش کنید ممکن است نظرتان تغییر کند. توجه داشته باشید که شما لازم نیست با نظرات و محتوای مطالب طرف موافقت کنید، بلکه احترام، تحسین و یا موافقت شما مربوط به احساسات طرف نسبت به چیزی است. شما احساس او را از این جهت تحسین می کنید که اگر شما هم از نظر جسمی و درک مانند او بودید همین احساس را داشتید. همچنین ممکن است مقصود طرف مقابل را تحسین کنید. گاهی افراد نظرات یکدیگر را مورد تصدیق و تحسین قرار نمی دهند. در نتیجه حتی به گفته های دیگری گوش نمی دهند. اما اگر از چهارچوب موافقت استفاده کنید، ناچار به گفته های طرف مقابل با دقت بیشتری توجه می کنید و در نتیجه نکات قابل تحسین بیشتری در آنها می یابید. فرض کنیم با کسی بحث می کنید که متخصص ساختن سلاح اتمی است و شما نیز فردی هستید که با جنگ مخالفید. شما دو نفر ممکن است به یکدیگر به چشم دشمن نگاه کنید و لذا به نقطه نظرهای هم با دقت گوش نکنید. اما اگر دقت کنید ممکن است متوجه شوید که او نیز طرفدار صلح و آرامش است و لذا می توانید بگویید: من عقیده و خواست شما را در خصوص برقراری صلح تحسین می کنم و معتقدم که ممکن است راه‌های دیگری نیز برای برقراری صلح در جهان وجود داشته باشد. مثلا نظرتان درباره اگر به این ترتیب صحبت کنید، طرف مقابل احساس می کند که به او احترام گذاشته اید و به حرفهایش گوش داده اید و دعوا و مخالفت موردی ندارد، لذا مخالفت از میان می رود و در این حال راه‌ها و امکانات تازه‌ای برای بحث و تأمل پیدا می شود. این شیوه را در مورد هر کسی می توان به کار برد و مطلب و عقیده ی طرف هرچه باشد می توان نکته ای برای تحسین، احترام و موافقت در آن یافت. در این صورت کسی با شما مشاجره نخواهد داشت، زیرا شما با کسی مشاجره نمی کنید. لاوتسو می گوید کسی که بسیار بر عقیده خود پافشاری کند موافقین کمی خواهد داشت. در بعضی از سمینارها تمرین کوچکی را ترتیب می دهم: دو نفر را که درباره موضوعی عقاید مخالفی دارند با هم به بحث می نشانم و شرط می کنم که از کلمه اما استفاده نکنند و به یکدیگر نیز اهانت ننمایند. در این تجربیات افراد می آموزند که چگونه یکدیگر را تحسین کنند و در پی نابود کردن عقاید طرف نباشند، لذا بدون خصومت و دشمنی با هم بحث می کنند و مطالب زیادی یاد می گیرند، افق‌های تازه‌ای کشف می کنند و در بسیاری جهات خود را با یکدیگر موافق می یابند. این شیوه را با کسی تجربه کنید. موضوعی را که در آن اشتراک عقیده ندارید انتخاب کنید و دقیقاً با توجه به آنچه گفته شد با یکدیگر بحث کنید. سعی کنید ابتدا خود را با عقاید طرف هماهنگ ساخته و سپس بحث را به مسیری که دلخواه شماست هدایت نمایید. منظورم این نیست که عقاید خود را به طرف تحمیل کنید و یا هرچه گفت بپذیرید، اما متوجه شوید که با همساز کردن خود با او و سپس هدایت بحث بهتر به نتیجه می رسید تا از طریق خشونت و اصرار. و اگر پذیرای نظرات درست طرف باشید و خوب گوش کنید به نتایج متعادلتر و پربارتری می رسید. بیشتر ما بحث را به صورت یک بازی برد و باخت می نگریم، گویی ما همیشه درست فکر می کنیم و طرف مقابل همیشه غلط. من بارها با استفاده از چهارچوب موافقت در بحث‌ها نکات فراوانی یاد گرفته و در این حال زودتر به مقصود رسیده ام. یک تمرین ارزشمند دیگر این است که از مطلبی که برخلاف عقیده شماست دفاع و درباره آن بحث کنید. اگر این تمرین را انجام دهید با کمال تعجب در خواهید یافت که دیدگاه‌های تازه‌ای پیدا می‌کنید. نمایندگان فروش کالا و کسانی که با مجاب کردن افراد سر و کار دارند می دانند که ترغیب افراد به کاری که علاقه ندارند بسیار دشوار و وادار کردن آنان به کارهای مورد علاقه شان بسیار آسان تر است. چنانچه چهارچوبی برای موافقت ایجاد کنید، راه آسان تر را انتخاب کرده اید. غلبه بر مقاومت ها مشکل است. راه آسان تر این است که با ایجاد صمیمیت و در چهارچوب موافقت ها از ایجاد مقاومت دوری کنیم. بدین ترتیب مقاومت به همکاری مبدل می شود. یکی از راه‌های حل مشکلات و رفع گرفتاری‌ها آن است که آنها را از نو تعریف کنیم، یعنی طوری آنها را بررسی کنیم که جنبه خوشایندی در آنها بیابیم. راه دیگر این است که آنها را در هم بریزیم. همه ما گاهی دچار ملال و افسردگی شده ایم. در این حالت افکار و تصورات ناخوشایند دائما در ذهن ما جان می‌گیرند. مثلا صفحه گرامافون که خط برداشته باشد و قسمتی از آهنگ را مرتبا تکرار کند. برای اینکه گیر صفحه برطرف شود، سوزن را کمی به جلو می‌رانند یا آن را برمی‌دارند و دوباره در جای دیگری قرار می‌دهند. در هنگام ملال نیز می‌توان به همین ترتیب عمل کرد. یعنی باید آن تصورات ناخوشایند را در هم ریخت و تصورات دیگری را از نو شروع کرد. یکی از مشغولیات من این است که از بالای بالکن خانه خود افرادی را که برای مشاوره و درمان مراجعه می کنند تماشا کنم. خانه من در نقطه زیبایی در کالیفرنیا و در ساحل دریا واقع است و هنگامی که اشخاص وارد این ویلای زیبا می شوند، تحت تأثیر محیط اطراف روحیه مثبتی پیدا می کنند. آنها را می بینم که با اتومبیل خود جاده را طی می کنند. دم در از اتومبیل پیاده می شوند. با اشتیاق نگاهی به مناظر زیبای اطراف می اندازند و به طرف در می آیند. پیداست که با دیدن مناظر طبیعی و دلپذیر احساس نشاط و سرزندگی بیشتری می کنند. سپس از پله ها بالا می آیند و می نشینند. کمی صحبت می کنیم. معمولا حرف های شیرین و خوشایند می زنیم. و بعد می پرسم: خب برای چه اینجا تشریف آوردید؟ بلافاصله بعد از این سؤال شانه هاشان پایین می افتد. عضلات صورتشان آویخته می شود. در خودشان فرو می روند. طرز تنفسشان تغییر می کند و آماده می شوند که شرح گرفتاری خود را بگویند. در این موقع لحن صداشان هم خسته و هم افسرده است. بهترین نحوه برخورد با این حالت آن است که به آنها نشان دهم می توان این حالت را در یک لحظه از بین برد. کاری که اغلب می کنم این است که با لحن جدی و تقریبا با حالت عصبانی و ناراحتی می گویم: معذرت می خواهم، جلسه هنوز شروع نشده است. بلافاصله می گویند: آه معذرت می خواهم. و بعد خودشان را جمع جور می کنند، صاف می نشینند، تنفس آنها عادی می شود، حرکات و ژست ها و حالت چهرهشان به صورت معمولی در می آید و دوباره به حال اول بر می گردند و احساس خوشی می کنند. لابد نکته را دریافته اید. روشن است که این افراد می دانند چگونه حال و روحیه خود را خراب کنند و دوباره آن را به حالت اول برگردانند. یعنی ابزار و وسایل لازم را در اختیار دارند تا حرکات جسمانی، حالات روحی و تصورات درونی و در نتیجه رفتار خود را در یک آن تغییر دهند. من دریافته ام که گیج کردن طرف یکی از بهترین راه های درهم ریختن افکار و تصورات اوست. اشخاص به این علت دچار ملال و افسردگی می شوند که نمی دانند چگونه به کار دیگری بپردازند. حالت غمزده و افسرده به خود می گیرند، زیرا فکر می کنند کسی پیدا می شود که به آنها توجه کند و با محبت از آنها بپرسد که چه مشکلی دارند. به این ترتیب جلب توجه می کنند و این عکس العمل طبیعی آنان است تا بلکه بتوانند تغییری در روحیات خود ایجاد نمایند. اگر یکی از بستگان شما دچار چنین حالتی شود چه می کنید؟ البته ممکن است همان کاری را بکنید که از شما انتظار می رود، یعنی بنشینید و گفتگوی طولانی و غمخوارانه و حاکی از همدردی با او داشته باشید. این کار ممکن است حال او را کمی بهتر کند، ولی در این حال تصورات ذهنی او را تقویت می نماید. به او می فهماند که اگر حالت غمزده به خود بگیرد مورد توجه دیگران واقع می شود. ممکن است از راه دیگری وارد شوید، مثلا او را قلقلک دهید یا به او بی‌اعتنایی نمایید، یا اینکه مثلا مثل سگ توی صورت او او کنید. در این موقع او گیج و سردرگم می شود و نمی داند چه عکس العملی نشان دهد و در عین گیجی یا خنده از افکار خود خارج می شود. البته روشن است که در مواقعی هر کسی نیاز به دوست دارد، می خواهد با کسی گفتگو کند. گاهی شخص دچار رنج و اندوهی واقعی می شود و نیاز به گوشی شنوا و دلی مهربان دارد. اما آنچه مورد بحث ماست این حالات زود گذر نیست، بلکه حالات افسردگی تکراری و بیدلیلی است که پردوام و نابود کننده اند. هرچه این حالات را تقویت کنید بدتر است. هدف باید این باشد که به این افراد بفهمانید که می توانند این الگوهای ذهنی را تغییر دهند، قصه خود را فراموش و یا رفتار خود را عوض کنند. اگر اعتقاد شما این باشد که دست و پایتان بسته است و هیچ کاری از شما ساخته نیست، طبعاً حرکت مثبتی نمی کنید. اما اگر معتقد شوید که بر خود مسلط هستید و قادر به تغییر روحیات خود می باشید، البته به این کار توانا خواهید شد. گرفتاری این است که بعضی از عوامل فرهنگی خلاف این مطلب را تعلیم می دهند. به ما می گویند رفتار را نمی توان عوض کرد، روحیات و عواطف را نمی توان تغییر داد. چیزهایی جزء طبیعت یا ذات شخصند، مربوط به خاطرات تلخ دوران کودکی هستند و یا به ترشح هورمون‌ها مربوط می شوند. پس درسی که در اینجا می توان آموخت این است که الگوهای ذهنی قابل تغییرند و می توانند در یک آن تغییر کنند. هنگامی که ریچارد بندلر و جان گریندر به طور خصوصی به روان درمانی می پرداختند، در مورد تغییر الگوهای ذهنی به شهرت رسیدند. بندلر داستانی در مورد بازدید از یک بیمارستان روانی تعریف می کند که در آنجا یکی از بیماران مدعی بود که حضرت عیسی مسیح است، نه اینکه بگوید مثلا روح مسیح در او حلول کرده است، بلکه معتقد بود که گوشت و پوست و جسم او هم گوشت و پوست و جسم حضرت عیسی است. یک روز بندلر به ملاقات این بیمار می رود و می پرسد تو عیسی مسیح هستی؟ جواب می دهد بله فرزند. بندلر می گوید صبر کن الان برمی گردم. بعد آن مرد را گیج و حیران می گذارد و می رود. بعد از 3-4 دقیقه برمی گردد و به آن مرد می گوید دست های خود را از دو طرف بالا بیاورد. آنگاه شروع به اندازه‌گیری فاصله دست ها و قد او می کند. بعد مجدداً می رود. مردی که معتقد بود عیسی مسیح است قدری توجهش جلب می شود. چند دقیقه بعد بندلر بر می گردد و یک چکش و چند میخ و چند قطعه تخته بلند با خود می آورد و سعی می کند با کمک میخ و چکش تخته ها را به شکل صلیب در آورد. در این هنگام مرد می پرسد چه می کنی فرزند؟ بندلر می پرسد مگر مسیح نیستی؟ مرد می گوید چرا فرزندم؟ بندلر می گوید پس لابد می دانی که برای چه کاری اینجا آمده ام. در این موقع مرد تکان می خورد و یادش می آید که کیست. در واقع متوجه می شود که مسیح بودن چندان چیز خوبی هم نیست. آنگاه مرد شروع به فریاد می کند و می گوید من مسیح نیستم، من مسیح نیستم، و به این ترتیب پرونده بیماری او بسته می شود. به هم زدن الگوهای ذهنی در صنعت و تجارت نیز دارای اهمیت است. مدیر یک کارخانه با استفاده از این شیوه باعث شد که کارگران نگرش تازه‌ای نسبت به کار پیدا نمایند. وی در اوایل انتصاب به کارگاه رفت تا نمونه ای از کالا را که مخصوص او مونتاژ کرده بودند تحویل بگیرد، ولی به جای آن نمونه دیگری که برای فروش ساخته بودند انتخاب کرد و به این ترتیب به کارگران فهماند که باید همه نمونه ها را طوری خوب بسازند که بتواند مورد استفاده مدیر کارخانه واقع شود. سپس گفت که پس از آن گاهگاهی به کارگاه سرکشی و کیفیت کالاها را شخصا کنترل خواهد کرد. این خبر به سرعت در بین کارکنان منتشر و سبب شد که معیار و الگوی تازه‌ای در ذهن افراد نسبت به نحوه کار پیدا شود. این رفتار مدیر باعث شد که کارگران بدون اینکه به غرورشان لطمه بخورد و خشمگین شوند، متنبه گردند و کار بهتری عرضه نمایند. تغییر الگوها در زندگی روزمره نیز کاربرد دارد. ای بسا که بر سر موضوع کوچکی با کسی مشاجره می کنیم. بعد از مدتها اصل موضوع فراموش می شود، اما کینه و دشمنی باقی می ماند. روز به روز عصبانی تر می شویم و سعی می کنیم بالاخره حریف را مغلوب سازیم یا بالاخره حرف خود را به کرسی بنشانیم. این چنین بحث هایی روابط صمیمانه را نابود می سازد. بعد از ختم مشاجره ممکن است افسوس بخورید که چه شد کار به اینجا رسید و یک رابطه صمیمانه برای هیچ و پوچ از دست رفت. لیکن هنگام مجادله هرگز این فکرها را نمی کنید. بهتر است در ذهن خود الگوهایی تشکیل دهید تا در مواقع حساس به شما هشدار دهد. عیبی ندارد که موضوع خنده‌داری در نظر مجسم کنید و هر وقت بحث بالا گرفت به یاد آن بیفتید و لبخند بزنید، چون انسان در موقع خندیدن نمیتواند عصبانی شود. در این فصل دو نظر ارائه شد که ممکن است با آنچه قبلا در زندگی آموخته ایم مغایرت داشته باشند. یکی این که در چهارچوب موافقت بهتر میتوان دیگران را با خود همراه کرد تا از طریق مجادله و محکوم کردن آنان. قبلا درباره ارزش روابط صمیمانه سخن گفته ایم و به نظر من در ارتباطات با اشخاص باید بنا را بر جلب موافقت گذاشت، نه بر برخورد و تضاد، و این چیزی است که گفتنش بسیار آسان‌تر از عمل به آن است. نظر دوم این بود که الگوهای رفتاری مانند نقش روی سنگ نیستند که نتوان آنها را از ذهن پاک کرد. اگر ما کارهایی که به زیان ماست مرتباً تکرار می‌کنیم، دچار بیماری روانی پیچیده‌ای نیستیم، بلکه فقط یک الگوی معین ذهنی را مرتباً تکرار می‌کنیم. این الگوی ذهنی ممکن است نحوه ارتباط با دیگران باشد و یا نحوه تفکر. راه حل این مشکل آن است که این الگو را به هم بریزیم و به آن کار ادامه ندهیم و راهی تازه پیش بگیریم. ما آدم آهنی نیستیم که اتفاقات زمان کودکی ذهن ما را به نحو خاصی برنامه ریزی کرده باشند. اگر کارهایی که می کنیم دوست نداریم، کافیست آنها را تشخیص دهیم و دگرگون سازیم. این هر دو نظر بر مبنای نرمش و قابلیت انعطاف است. اگر ما نمی توانیم قطعات مقوایی یا پازل را طوری کنار هم بچینیم که شکل مورد نظر به دست آید، راه درست این نیست که یک طرح معین را مرتباً تکرار کنیم. این کار از طریق نرمش، تغییر، حوصله و آزمایش راه‌های نو امکان پذیر است. هرچه نرمش و قابلیت انعطاف شما بیشتر باشد، عقاید و نظرات تازه‌تری پیدا می‌کنید. درهای بیشتری به روی شما باز می‌گردد و بیشتر در کارها موفق می‌شوید. در فصل بعد یکی دیگر از راه‌های افزایش قدرت انعطاف را بررسی می‌کنیم. صفحه 241، فصل 16، بازسازی چهارچوب‌های ذهنی، نیروی تجسم. زندگی پدیده ای ایستا نیست. تنها دو گروه نمی توانند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان. اورت دیرکسن. صدای پایی را در نظر بگیرید. اگر از شما بپرسیم معنی صدای پا چیست، ممکن است جواب دهید از نظر من هیچ معنایی ندارد. می‌خواهیم در این باره کمی فکر کنیم. هنگامی که از خیابان شلوغی می‌گذریم، به قدری صدای پا زیاد است که آنها را نمی‌شنویم. البته در چنین حالتی این صداها هیچ معنای خاصی ندارند. اما اگر آخر شب تنها در خانه خود نشسته باشید و از طبقه پایین صدای پایی را بشنوید و بعد از چند لحظه متوجه شوید که آن صدا نزدیک می شود، آیا باز هم هیچ معنایی ندارد؟ این صدای پا می تواند بسته به تجربیات قبلی شما در مورد صدای پا معانی گوناگونی داشته باشد. تجربیات قبلی شما زمینه ای فراهم می کنند که شما با شنیدن آن صدای پا آرامش پیدا می کنید و یا برعکس وحشت زده شوید. بر اساس این تجربیات ممکن است متوجه شوید که این صدای پای همسر شماست که به خانه برگشته است، کسی که قبلاً خانه اش را دزد زده است. ممکن است آن را صدای پای دزد معنی کند. لذا معنی هر تجربه بستگی به چهارچوبی دارد که در اثر تجربیات قبلی در ذهن تشکیل شده است. این چهارچوب را چهارچوب مرجع می نامیم. اگر این چهارچوب تغییر کند معنی آن تجربه عوض می شود. یکی از بهترین راه ها برای ایجاد تغییرات فردی آن است که هر تجربه را در قالب بهترین چهارچوب ها قرار دهیم. این کار را با سازی چهارچوب های ذهنی می نامیم. اکنون به اشکال زیر توجه کنید و آنچه را که از آن می فهمید روی کاغذ بیاورید. در این شکل چه می بینید؟ توضیح حاشیه. ایورت ای وی ای آر تی تی دیرکسن دی آی آر کی اس ای ان فریم آف ریفرنس فریم اف آر ای ام ای آف او اف ریفرنس REFERENCE به معنای چهارجوب مرجع. ادامه متن. در این شکل تصاویر گوناگونی می تواندید، مثلا کلاه، شکل حیوان، فلش رو به پایین و غیره. آنچه می بینید برای خود تشریح و تفسیر نمایید. آیا متوجه کلمه FLY شدید؟ ممکن است این شکل را قبلاً در جایی دیده باشید و فوراً متوجه شوید، یعنی با توجه به تجربیات قبلی فقط سه حرف انگلیسی می‌بینید و فوراً آن را متوجه می‌شوید. اگر قبلاً این شکل را ندیده اید، یک بار دیگر به آن نگاه کنید و ببینید این کلمه را در شکل می‌بینید. اگر باز هم آن را ندیدید، علت آن است که عادت دارید همیشه کلمات را به رنگ سیاه در زمینه سفید کاغذ در نظر آورید. تا زمانی که از این چهارچوب ذهنی استفاده کنید، موفق به دیدن این کلمه نخواهید شد. در این شکل این سه حرف انگلیسی با حروف سفید در زمینه سیاه ترسیم شده اند و برای دیدن تصویر باید چهارچوب ذهنی قبلی خود را تغییر دهید و آن را با سازی نمایید. در مورد زندگی نیز همین طور است. گاهی اوقات در اطراف ما فرصت‌ها و امکاناتی وجود دارد که با استفاده از آنها می‌توانیم شکل زندگی خود را به کلی دگرگون کنیم و آن را به صورت دلخواه خود درآوریم. اگر از چهارچوب‌های ذهنی خود خارج شویم، متوجه می‌گردیم که بسیاری از گرفتاری‌ها و مشکلات زندگی ما در واقع شانس‌های بزرگی هستند. در این کتاب بارها گفته‌ایم و باز هم میگوییم که در دنیا هیچ چیزی به خودی خود دارای معنی نیست، بلکه احساسات رفتارها و واکنشهای ما نسبت به هر چیز بستگی به نحوه ادراک و تصور ما از آن چیز دارد. هر علامت حسی فقط در زمینه و چهارچوب خاصی درک می شود و معنی پیدا می کند. بدبختی نوعی نقطه نظر است. کسی که کارش فروش قرص آسپرین است، از سردرد شما احساس رضایت می کند. انسان ها عادت دارند که به هر تجربه معنی خاصی بدهند. مثلا می گویند فلان اتفاق افتاده است و این معنیش چنان است، در حالی که عملا واقعه معین را می توان به اشکال بیشماری تفسیر کرد. ما وقایع را بر حسب تجربیات قبلی خود تفسیر می کنیم. در بسیاری از اوقات اگر این چهارچوب‌های عادتی را کنار بگذاریم، متوجه شیوه‌های تازه‌تری برای زندگی خود می‌شویم. باید به این نکته توجه داشته باشیم که ادراکات و تصورات اموری ایجادی هستند، یعنی اگر چیزی را نامطلوب و زیان بخش می‌دانیم، در اثر پیامی است که به مغز خود داده ایم و مغز بر آن اساس روحیاتی در ما ایجاد می‌کند که آن را واقعی می‌انگاریم. اگر چهارچوب‌های ذهنی خود را عوض کنیم و از زاویه دیگری به موضوع نگاه کنیم، می‌توانیم عکس‌العمل دیگری نسبت به موضوع داشته باشیم. می‌توان تصورات و ادراکات را تغییر داد و بلافاصله روحیات و رفتارها را عوض نمود. موضوع بازسازی چهارچوب‌های ذهنی چیزی جز این نیست. توجه داشته باشید که ما دنیا را آنچنان که هست نمی‌بینیم، زیرا ماهیت امور از نقطه نظرهای گوناگون قابل تفسیر است. حالات ما، چهارچوب‌های مرجع و نقشه‌هایی که از جهان در ذهن داریم دنیای ما را می‌سازند. به عنوان مثال نگاهی به تصویر الف بیاندازید. چه می‌بینید؟